ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت دفاع ایران از کشته شدن 2 نفر در یک کارگاه تولید مواد آتشزا در شرق تهران خبر داد. جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به 1 پژوهشگر آمریکایی انگلیسی و 1 زوج نروژی تعلق گرفت. و بر اساس برخی گزارش‌ها پرچم داعش بر فراز 1 ساختمان در شهر کوبانی نصب شده است. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با 1 مجموعه خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما. وزارت دفاع ایران روز دوشنبه از آتش‌سوزی در 1 کارگاه تولید مواد آتش‌سا در شرق تهران خبر داد. سازمان صنایع دفاع در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده اعلام کرده است که این آتش‌سوزی 1 شنبه شب رخ داده و بر اثر آن 2 نفر از کارکنان این کارگاه کشته شدند. این اطلاعیه میگوید که آتش‌سوزی مهار شده است، اما در همین حال سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از وقوع انفجار مهیبی در حدود ساعت 23 یکشنبه، یعنی دیشب، خبر داده است که مناطق اطراف سایت نظامی پارچین در شرق تهران را به لرزه در آورد و شیشه های ساختمان ها تا شعاع 15 کیلومتری فرو ریخت و نور حاصل از آن تا کیلومترها قابل مشاهده بود. ایران سالهاست به پرسش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد آزمایش‌های انفجاری مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای در مرکز نظامی پارچین پاسخ نداده است. به گزارش سهام نیوز، در این مرکز سوخت جامد موشک‌های بالستیک تولید می‌شود. جایزه نوبل پزشکی به 1 دانشمند آمریکایی انگلیسی و 1 زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل امروز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف، پزشک آمریکایی انگلیسی و خانم می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفت که همگی متخصص اعصاب و روان هستند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل به خاطر کشف سلول‌هایی در مغز به این دانشمندان داده شد که کار مکان‌سنجی و موقعیت‌یابی را انجام می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از 1 مقام نظامی ترک و همچنین بر اساس تصاویر شبکه تلویزیونی خود گزارش داد که پرچم گروه خلافت اسلامی بر فراز 1 ساختمان در بخش شرقی شهر کوبانی نصب شده است. این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. گزارش‌های قبلی به نقل از برخی منابع محلی حاکی بود که نیروهای داعش به 1 کیلومتری این شهر رسیده و تپه مشرف بر آن را به کنترل درآوردند. همچنین گزارش شده بود که 1 زن کرد در نزدیکی کوبانی با منفجر کردن خود در میان نیروهای داعش تلفاتی به آنها وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 1 منبع نزدیک به حزب الله لبنان گفت در درگیری روز 1 شنبه میان حزب الله لبنان و جبهه نصرت در شرق لبنان 10 تن از اعضای حزب الله کشته شدند. قبلا شمار تلفات حزب الله در این درگیری‌ها 2 نفر اعلام شده بود. اعضای جبهه نصرت نزدیک به القاعده روز 1 شنبه به چندین قرارگاه حزب الله در مرز سوریه و لبنان حمله کردند. گزارش‌های قبلی حاکی از کشته شدن 16 نفر از افراد جبهه نصرت و 2 تن از افراد حزب الله در این نبردها بود. به گزارش رویترز، تعداد 10 کشته بیشترین تلفاتی است که تا به حال در عملیاتی واحد به حزب الله وارد شده است. اما مقام‌های ایرانی آزادی یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی را تایید کردند. محمد کوشش، مدیر کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با تایید خبر آزادی یگانه صالحی ابراز امیدواری کرد که همسر او جیسون رضاییان نیز به زودی آزاد شود. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و همسرش یگانه صالحی، در 31 تیر ماه گذشته به دلایل نامعلوم بازداشت و زندانی شدند. بر اساس این گزارش‌ها، یگانه صالحی هفته گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده ایران تولید و صادرات فولاد خودش را به منظور مقابله با تأثیر تحریم‌ها افزایش داده. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره اهمیت افزایش تولید و صادرات فولاد ایران دیدگاه مهرداد امادی، کارشناس اقتصاد، را جویا شده.
دو نگاه اینو ما ببینیم، یکی این که اهمیت فولاد در چارچوب نیازهای داخلی ایران هم برای صنعت شدن هم برای توسعه زیربنای خدمات بخش دولتی، برای هر دو اینها فولاد یکی از کالاهای مورد نیاز رده اول اهمیته. با توجه به جمعیت ایران و گستردگی جغرافیای ایران، فولاد یکی از کالاهایی خواهد بود که ما حداقل برای 20 سال به صورت مستمر نیاز مطمئن خواهیم داشت به مصرف اون و در نشه تولید اون خیلی مهم خواهد بود برای ما. در همین چارچوب اهمیتی که فولاد داره با توجه به فراوانی انرژی طبیعی به خصوص گاز در ایران، فولاد تولیدش یکی از تولیدهای انرژی کاربر یعنی ضریب استفاده انرژی در فولاد بسیار بسیار بالاست. با توجه به فراوانی انرژی که ما داریم، ما یک برتری رقابت استراتژیک در تولید این داریم و این با توجه به اینکه در مقایسه مثلا با صادرات گاز یا نفت ارزش افزوده که ما از فولاد داریم 450% یا این 4.5 برابر ارزش افزوده متوسط عامل‌های انرژی دیگه است وقتی اونها رو ما صادر می‌کنیم، برایش این خیلی اهمیت داره. اگر ایران واقعا می‌خواد از جرگه کشورهای نیمه صنعتی و تازه صنعتی خارج بشه و وارد کشورهای نوصنعتی ولی جا افتاده بشه، این افزایش تولید فولاد و حتما صادراتش همون راهیه که کره جنوبی و ژاپن رفتن، ژاپن در دهه 60 و کره جنوبی در دهه 70.
آقای عمادی، ایران همواره در تلاش بوده که اتکای اقتصاد خودش رو به فروش نفت کاهش بده و صادرات غیر نفتیش رو همزمان افزایش بده. آیا فولاد همونطور که شما الان اشاره کردید میتونه یکی از اون گزینه‌هایی باشه که در این امر بتونه نقش برجسته‌ای داشته باشه؟
من نگاه من پاسخ مثبته به این پرسش شما که فولاد در چشم من یکی از صنعتیه که خواهد توانست ما را از این اعتیاد به صدور نفت خام و گاز خام بیرون بکشه و اقتصاد ایران را به طرف یک تولید سالم و تولید قابل اتکا در کنار پتروشیمی و در کنار محصولات صنعتی سبک، این سه راهگشا و موتور پویایی اقتصاد ما در دراز مدت میتونن باشن. من اینا اشاره مستقیم میکنم که فولاد در اینجا در چشم من رده دوم اهمیت رو در تمام سطح اقتصاد ملی ما خواهد داشت.
خب چه تناسبی الان داره جایگاه فولاد در مقایسه با حوزه نفت و گاز از نظر اون سهمی که داره تو اقتصاد ایران؟
الان شما همین آمارهایی که زیر پایه صحبت امروز ماست در مورد افزایش صادرات و تولید فولاد نگاه بکنید، ما می‌بینیم که رشد تولید فولاد نزدیک 3 برابر متوسط این رشد در جهانه، ولی مهمتر از اون افزایش صادرات فولاد ما در حال حاضر با اینکه هنوز عقب‌تر از اون منحنی برنامه‌ریزی که برای این بخش بوده در این 15 سال هستیم، ولی با این وضع همین افزایش صادرات بیش از 6 میلیارد دلار صرف جویی ارزی کرده به خاطر افزایش صادرات. ما اینو بذاریم در کنار این که این 6.3 میلیارد یا 6.5 میلیارد دلار 450% ارزش افزوده شده سهم تولید داخلی در این نسبت به درآمد ما از صادرات نفت. این اهمیت این بخش رو برای ما نشون میده که هر دلاری که ما اونجا صادر میکنیم 4.5 برابر سهم تولید داخلیش که دستمزدهای مهندسین و کارگران هست بیشتر نسبت به فروش نفت خام و گاز. و این اگر نگاه کنیم و یک کمی شاید 20% این احتمال رو بدیم که باور کنیم این منحنی که ما کشیدیم برای این بخش میتونه در دسترس ما باشه، این برای من قابل تصوره که ما پیش از سال 2020 ببینیم که درآمد ما از صادرات فولاد بیش از درآمد ما از صادرات نفت خامه. اگر اون بشه این معنیش اینه که درآمد ما از بودی که هم قابل ادامه است، پایان پذیر نیست و همین سهم نیروی کار در اون 4.5 برابر سهم نیروی کار در استخراج و صادرات نفته در حقیقت بزرگترین منبع رشد اقتصاد ما شده. خب این نشون میده اهمیت و وزنه این بخش رو در اقتصاد ملی.
در مورد افزایش تولید و صادرات فولاد ایران به منظور مقابله با تاثیر تحریم ها بکتاش خمسه‌پور گفتگو کرده بود با مهرداد عمادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
اما بپردازیم به موضوع بیکاری فارغ التحصیلان از دانشگاه ها در ایران. گفته میشه بیکاری دانش آموختگان سال 92 نسبت به سال قبل 5% رشد داشته. این آمار رو خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 14 مهر با استناد به مطالعات سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اعلام کرده. بر اساس جدولی که همراه این پژوهش منتشر شده، بیشترین نرخ بیکاری در میان دانش آموختگان رشته های مهندسی، ساخت و تولید، علوم اجتماعی، هنر، بازرگانی و حقوق است. شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، پرسیده علت اصلی کاهش داوطلبین ورود به دانشگاه چیه؟
این یه پدیده جدیدیه که در نظام آموزش ایران سابقه نداشته و دو دلیل اصلی هم براش وجود داره. دلیل اول اینه که ظرفیت دانشگاه‌های ما در سال‌های گذشته به گونه بسیار بی‌رویه و بدون توجه به نیازهای کشور افزایش پیدا کرده. ما حدود 700 هزار ظرفیت داریم در دانشگاه ایران، در حالی که تعداد داوطلبان ما به طور منظم کاهش پیدا کرده. یعنی ما حدود 2 میلیون داوطلب ورود به دانشگاه داشتیم که الان به کمتر از 1,100,000 تا رسیده. همزمان این وجود صندلی خالی باید دید در کجا به طور واقعی. یعنی اگر ما بیایم دانشگاه دولتی رو بگیریم یا دانشگاه آزاد رو بگیریم، ما زیاد با پدیده صندلی خالی مواجه نیستیم. این صندلی‌های خالی بیشتر مربوط میشه یا به دانشگاه پیام نور یا به دانشگاه‌های به طور عمده غیر انتفاعی. ما حدود 4 حوزه دانشگاهی در ایران داریم: دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور که مکاتبه‌ای هستش و دانشگاه غیر انتفاعی. میشه گفتش که دو مورد آخر، یعنی دانشگاه پیام نور که ظرفیت بسیار بالایی را اعلام میکنن و دانشگاه غیر انتفاعی، امروز کمتر مورد توجه داوطلبانن، برای اینکه هم هزینه‌شون خیلی بالاست و همین که مدارکشون در بازار کار یا در افکار عمومی اون ارزش دانشگاه آزاد یا دانشگاه دولتی را نداره.
همزمان با اعلام اینکه امسال 170 هزار صندلی دانشگاهی خالی است، سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی پژوهشی رو منتشر کرده که نشون میده در سال 92 نرخ بیکاری در میان دانش آموختگان نسبت به سال 91 5% افزایش داشته. علت این چی هست؟
افزایش جمعیت دانشجویی ایران و ظرفیت دانشگاه ها در ایران در 20 سال گذشته هیچ تناسبی با توسعه بازار کار ایران و نیازهاش نداشته. یعنی در حقیقت آموزش عالی ایران در بخش های مختلفش به طور عمده به یک نیاز اجتماعی، به تقاضای ورود به دانشگاه پاسخ داده، بدون اینکه ببینه آیا برای این افراد به اندازه کافی در جامعه کار هم هست یا نه. به ترتیب ما در شرایطی قرار داریم که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های ورود به آموزش عالی را در بین کشورهای همتراز خودش داره، بیش از 5000 دانشجو در 100000 جمعیت، ولی همزمان بازار کاری داره که نیازهاش به دانش آموختگان آموزش عالی هنوز بسیار محدود مونده، برای که این بازار کار نه رشد کرده به طور خیلی جدی و نه اینکه به اون اندازه مدرن و صنعتی شده که بتونه نیروی کاری که دانشگاه ایران در واقع تولید میکنن و بتونه به خودش جذب بکنه. همزمان مسئله کیفیت نیروی کار هم مطرح است که اون یه بحث جداگانه است به طور عمده.
آقای پیوندی، چرا نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان رشته های مهندسی، تولید و ساخت یا برخی رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر بیشتره؟ این هم دلیلی برای نبود علاقه کافی به تحصیل در این رشته ها و در نتیجه خالی موندن صندلی های دانشگاه هاست؟
بیکاری الان مربوط میشه به پذیرش دانشجو در 10 سال گذشته به طور عمده، بنابراین به وضعیت امروز خیلی کمتر ربط پیدا میکنه، ولی همزمان هم میتونه رو تصمیم گیری خانواده ها و جوان ها برای رفتن به این سری رشته ها تأثیر بذاره. ولی دلیل اصلی بیکاری اینه که ما از یک طرف آموزش عالیمون به طور بیدر و پیکر رشد کرده بدون توجه به نیازهای واقعی، همونجوری گفتم، و از طرف دیگه ما یه بازار کاری داریم که حدود 40% فقط فارغ التحصیلان امروز دانشگاه که حدود 600 هزار نفر میشن در سال رو میتونه جذب بکنه. بنابراین یه عده‌شون روانه خارج از کشور میشن و یه عده‌شون هم به لشکر بیکاران میپیوندن. در این میان از یه طرف ما با ازدیاد عرضه فارغ التحصیل مواجهیم، به خصوص در رشته‌هایی که کمتر بازار کار کشش داره، و از طرف دیگر در واقع مواجهیم با یه بازار کاری که دچار بحران هست و حتی در اون رشته‌هایی که ما به طور سنتی بسیار تقاضا همشه داشتیم مثل رشته‌های مهندسی، حتی در این رشته‌ها هم در واقع رکود بازار کار باعث شده که بعد از کافی عرضه کار وجود نداشته باشه که فارغ التحصیلان ما بتونن کار پیدا بکنن.
سعید پیوندی بود. بخش بعدی خبر.